تراک 47 صفحه 156. از دقت در این آیات این خصوصیات استفاده می شود که اولا رجال اعراف از جنس ملائکه نیستند و ثانیا جمعی از بندگان مخلصند که مقام و منزلتشان از سایر اهل جمع بالاتر است. مردمی هستند که هر دو طایفه بهشتی و دوزخی را می شناسند و در تکلم به حق مجازند، می توانند شهادت دهند و شفاعت کنند، امر کنند و حکم نمایند. و اما اینکه این رجال از جنس بشر هستند یا از جنس جن و یا مختلط از این دو جنس، الفاظ این آیات از آن ساکت است و از خود آیات نمی توان این معنا را استفاده کرد، جز اینکه در هیچ جایی از قرآن کلامی هم که دلالت کند بر تصدی جن نسبت به شأنی از شؤون بشر و وساطتش در کار آخرتی او از قبیل شهادت و شفاعت دیده نمی شود. پس وقتی از جنس ملائکه و جن نبوده باشند، قهرن از جنس بشر خواهند بود. خواهید گفت اثبات این گونه خصوصیات برای بشر با امثال آیه یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله پاورقی یکم منافات دارد. جواب این است که این گونه آیات به آیات دیگری تفسیر شده که دلالت دارند بر اینکه مقصود از آنها بیان این جهت است که در روز قیامت احاطه ملک خدای تعالی بر جمیع موجودات برای مردم ظاهر می شود و در آن روز مردم به احاطه و اطلاق ملک خدا اعتراف می کنند، نه اینکه تنها این مالکیت در روز قیامت برای خدا پیدا می شود، زیرا خداوند پیوسته مالک علی اطلاق است و کسی هیچگاه به نفع کسی مالک چیزی نیست، نه اینکه در آخرت چنین باشد. ملائکه در آن روز در وساطت خود و شهدا بر شهادت خیش و شفعا دارای شفاعت خیشتن می باشند و قرآن کریم به این معنا تصریح دارد، چنان که فرموده و تتلقاهم الملائکتو هازا یومکم الذی کنتم توعدون پاورقی دوم و نیز فرموده یوم یقوم الاشهاد پاورقی سوم و نیز فرموده ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون پاورقی چهارم پاورقی ها یک روزی که هیچ کس نمیتواند برای دیگری قدمی بردارد، چون در آن روز همه امور به دست خداست. سوره انفطار آیه 19. دو و فرشتگان به استقبالشان شتافته میگویند این همان روزی است که به شما وعده می‌دادند. سوره انبیا آیه 103. 3. روزی که گواهان برمی‌خیزند. سوره مؤمن آیه 51. 4. کسانی که کفار آنان را به سوای خدا به خدایی می‌خوانند، مالک شفاعت نیستند. تنها در قیامت کسی می‌تواند شفاعت کند که به حق شهادت داده باشد و به آن عارف هم باشد. سوره زخرف آیه 86. ادامه متن. پس در عین اینکه ملکیت و حکم برای خداست، دیگران هم به اذن او دارای حکم هستند، مانند دنیا. با این تفاوت که در دنیا حکم خداوند برای همه افراد ثابت و ظاهر و خلاصه مورد قبول نبود و در آخرت به طور عیان ظاهر گشته، دیگر کسی درباره آن دچار شک و یا خطا نخواهد شد. این است آن معنایی که ما از آیات کریمه قرآن درباره اصحاب اعراف می فهمیم. البته دیگران در این باره حرفهای دیگری زدند که بعضی از آن حرفها خالی از بیهودگویی نیست و اینک ما به طور فهرست به آن اقوال اشاره نموده می گذاریم. 1. اعراف چیزی است که بر هر دو طایفه مشرف است. 2. دیواری است که مانند خروس دارای تاج است. 3. تلیست بین بهشت و جهنم که عده ای از گناهکاران بر آن تل می نشینند. 4. این همان دیوار بین مؤمنین و منافقین است که آیه فزور و بینهم به سور لهوباب اشاره به آن دارد. 5. اعراف به معنی تعرف و آشنایی است، یعنی در قیامت رجالی آگاهی از حال مردم دارند. 6. اعراف همان صراط معروف است. اینها حرف‌هایی است که درباره معنای اعراف زدند. درباره رجالی هم که بر اعراف قرار دارند اختلافاتی است که شاید به 12 قول بالغ شود. 1. اینکه آنها عشرا و بزرگانی هستند که از بین خلائق به کرامت خداوندی مخصوص و ممتاز شدند. 2. قومی هستند که حسنات و سیئاتشان برابر است، نه حسناتشان بر سیئاتشان ترجیح دارد تا داخل بهشت شوند و نه سیئاتشان بر حسناتشان فزونی گرفته تا به دوزخ درآیند. ناچار خداوند تا مدتی بر اعراف که درجه ایست بین بهشت و دوزخ بازداشتشان نموده، سپس به رحمت خود آنها را داخل بهشت می نماید. 3. اهل فطرتند. 4. مؤمنین از طایفه جن هستند. 5. کودکانی هستند از کفار که قبل از رسیدن به حد تکلیف از دنیا رفتند. 6. زنازادگانند. 7. کسانی هستند که در دنیا به خوبی خود می بالیدند. 8. ملائکه‌ای هستند که بر بالای اعراف ناظر اشخاصند و هر کسی را از سیما و قیافه‌اش می‌شناسند. و اگر کسی از صاحبان این قول بپرسد با اینکه ملائکه متصف به رجولیت و انوثیت نمی‌شوند، چطور آیه از آنها تعبیر به رجال کرده؟ در جواب می‌گویند درست است که ملائکه مرد و زن ندارند، ولی کم به شکل مرد در می‌آیند. 9. انبیاء علیهم السلام اند که هم به خاطر احترامی که دارند و هم برای اینکه گواهان بر خلایقند از مردم جدا شده و بر اعراف قرار می گیرند. 10. مردمان عادل از هر امتی هستند که برای شهادت دادن بر افراد امت خود به دنجا می روند. 11. صلحا و فقها و علما هستند. 12. رجال اعراف عبارتند از عباس، حمزه، علی علیه السلام و جعفر طیار که در نقطه یسترات می ایستند تا دوستان خود را به سفیدی روی و دشمنان خود را به سیاهی روی بشناسند. این قول را آلوسی در روح المعانی از ضحاک از ابن عباس نقل کرده است. پاورقی یکم در المنار می گوید من این قول را در کتب تفسیر نیافتم و ظاهراً آلوسی آن را از تفاسیر شیعه نقل کرده و این قول صحیح نیست، زیرا رجال اعراف اهل بهشت و دوزخ را به قیافه هایشان می شناسند و دیگر حاجتی نیست در اینکه این بزرگواران سر راه صراط بایستند تا منافقین و ناسبیان را که همان دشمنان علی علیه السلام و هواخواهان بنی امیه اند از دیگران بشناسند. علاوه بر اینکه از سیاق آیه و نظم کلام خداوند خیلی دور است که مرادش از اعراف صراط بوده باشد. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. تفسیر روح المعانی جلد 8 صفحه 124 طبع بیروت. 2. تفسیر المنار جلد 8 صفحه 433 طبع بیروت. ادامه متن. مؤلف: اینکه صاحب المنار گفته است که روایت مذکور از کتب شیعه نقل شده صحیح نیست، زیرا هیچ یک از تفاسیر شیعه این روایت را به طریقی که شیعه به ضحاک دارد از ضحاک نقل نکرده، بلکه اگر هم متعرض نقل آن شده از یکی از تفاسیر عامه نقل کرده است. مثلا مجمع البیان روایت را از تفسیر ثعلبی و او به سند خود از ضحاک از ابن عباس نقل کرده است. پاورقی یکم و ما به زودی روایاتی را که شیعه درباره رجال اعراف دارد در بحث روایتی آینده ایراد خواهیم نمود انشاءالله تعالی. پاورقی یک تفسیر مجمع البیان جلد 4 صفحه 423 طبع تهران. ادامه متن. در اینجا ما را با صاحب المنار گفتاری است و آن این نیست که چرا روایت مذکور را طرح کرده و قابل قبول ندانسته، چون روایت مزبور قابل اعتماد نیست، بلکه گفتار ما با او در آن علتی است که برای طرح روایت ذکر کرده، چه از آن برمی‌آید که گویا وی در ابحاث راجع به معاد نظامی را که آیات و احادیث برای روز قیامت بیان می‌کند با نظام جاری در دنیا مقایسه نموده و آن را از نوع همین نظام پنداشته و در نتیجه هر جای آن با نظام دنیا وفق داشته قبول نموده و هر کجایش وفق نداشته طرح کرده و این جمود در فهم و گزافه‌گویی عجیبی است. دقت بفرمایید. چون اگر صحیح باشد بگوییم با بودن اهل اعراف و تشخیص افراد نیک و بد از هم، دیگر چه حاجت به این که آن بزرگواران در صراط بنشینند و آنگاه نتیجه بگیریم که پس این روایت باطل است؟ چرا صحیح نباشد بگوییم با بودن اهل صراط و تشخیصشان افراد نیک و بد را از یکدیگر، دیگر چه حاجت به اهل اعراف؟ و نیز چرا صحیح نباشد بگوییم حالا که اهل اعراف نیک و بد را از هم جدا می کنند دیگر چه حاجت به سوال و حساب و باز کردن نامه های اعمال و نصب میزان ها و حضور اعمال و اقامه شهود و به زبان درآوردن اعضای بدن؟ و یا بگوییم این همه راه های گوناگون برای سنجیدن اعمال برای چه؟ یکی از این راه ها کافی بود؟ و یا بگوییم با بودن علم خدا به هیچ یک از این راه ها حاجت نبود، همانطوری که گفتیم؟ و یا صاحب المنار صحنه قیامت را به یکی از صحنه های دنیا مقایسه کرده و با خود گفته است چطور ممکن است اعراب و دیوار بلندی که کشیده شده با صراط متحد باشد و یک نفر در عین اینکه در بالای دیوار اعراف است بر سر راه صراط هم ایستاده باشد؟ لذا از در تعجب گفته است اعراف کجا و صراط کجا؟ و حالان که جزئیات امور آخرت هیچ ربطی به امور دنیا نداشته و قابل قیاس با آن نیست و اگر قابل قیاس هم باشد تازه باز اشکال وی بر روایت وارد نیست، زیرا ممکن است صراط و اعراف را طوری معنا کنیم که با هم متحد شده و در نتیجه روایت مورد بحث از کار نیفتد و آن معنا این است که بگوییم صراط به همان معنای معروف است و اعراف حجابی است که بر بالای صراط و پل مزبور زده شده و عباس و حمزه و علی علیه السلام و جعفر در آن حجاب قرار می گیرند. علاوه بر این که صاحب المنار فراموش کرده که اصلا یکی از اقوال در مسئله اعراف این است که اعراف همان صراط است و این قول را طبری پاورقی یکم در تفسیر خود از ابن مسعود و سیوطی در الدر المنصور از ابن ابی حاتم از ابن جریح نقل کردند. پاورقی دوم پاورقی ها 1. تفسیر طبری جلد 8 صفحه 100 2. الدر المنصور جلد 3 صفحه 76 طبع بیروت